بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 192 سطر دوم. و اما بیان انه لیس بمحدود النظر فی المسائل فذلک من وجهین. گفتیم که هر علمی مشتمل بر سه امره: موضوع، مسائل و مبادی. در علوم برهانیه موضوع یک موضوع معینی است و از او تجاوز نمی شود، یعنی ما از احوال ذاتی همون موضوع بحث میکنیم، از احوال ذاتی موضوع دیگر بحث نمی کنیم. ولی جدل در علمی که موضوعش معین است از احوال ذاتی این موضوع بحث می کند، از احوال ذاتی موضوع دیگر هم تو این علمی که موضوعش این نیست بحث می کند. پس جدل به موضوع واحد که موضوع این علم است اکتفا نمی کند، یعنی خودش رو محدود نمی کند در اون حدی که این موضوع تعیین می کند. مبرهن خودش رو محدود می کنه، میگه این موضوع هر چی رو که تعیین کرد من در حول همین موضوع بحث می کنم و همونایی که این موضوع تعیین کرد مورد توجه قرار می دم. اما جدلی این چنین عمل نمی کنه. جدلی در این علمی که مثلا موضوعش مقدار است، علاوه بر این که از احوال ذاتی مقدار بحث می کنه، از احوال ذاتی جسمم که موضوع علم طبیعی است بحث می کنه. با این که باید در علم هندسه محدود کند مباحثش را به موضوع هندسه، یعنی به مقدار. او می بینید در هندسه بحث از احوال ذاتی جسم میاره تا بتونه به مطلوب خودش تو همین هندسه دست پیدا کنه. اون یه مطلوبی داره میخواد اثباتش کنه، براش مهم نیست از کجا وارد میشه، سعی میکنه که بالاخره این مطلوب رو اثبات کنه، حالا چه از طریق اونایی که مربوط به موضوع اند، چه از طریق اونایی که مربوط به موضوع دیگر اند. پس به موضوع واحد اکتفا نمی کنه. این بحثی ما در جلسه گذشته گفته بودیم که برهانی به موضوع واحد در هر علمی اکتفا می کنه، جدلی به موضوع اکتفا نمی کنه و به حدی که اون موضوع ایجاد می کنه وفادار نمی مونه. بعد گفتیم که در مسائل هم همینطوره، در مسائلم مبرهن، سلام علیکم، در مسائل هم مبرهن اکتفا می کند به احوال به مسائل خاص، اما جدلی خودش را به اون مسائل محدود نمی کند. در مبادی هم همینطور، مبرهن خودش رو محدود میکنه به استفاده از مبادی خاص، ولی جدلی خودش رو محدود نمیکنه و از مبادی متعدد استفاده میکنه. خب پس توجه کردین در هر سه امری که علوم مشتمل بر اون سه هستن، یعنی موضوع و مسائل مبادی، میبینید مبرهن خودش رو مقید میکنه و محدود میکنه، اما جدلی مقید و محدود نیست. این که در موضوع جدلی مقید نیست، محدود نیست، در جلسه گذشته توضیح داده شد، الان هم تکرار شد. دو تا بحثی که باقی مونده، یکی محدود نبودن جدلی در مسائل، یکی هم محدود نبودن جدلی در مبادی. این دو تا هم باید الان اثبات کنیم که جدلی خودش را در مسائل محدود نمی کند به یک محدودیتی، بلکه خودش را در سعه می‌بیند که حتی از مسائل معین به مسائل دیگه بپردازه. ابن سینا می‌فرماید که دو جور جدلی از محدودیت خودش رو خلاص میکنه و در محدودیت مسائل قرار نمیده. به دو نحوه این کار میکنه. اما نحوه اول، ما در هر علم مسائل خاص داریم. مسائل ما عبارتند از احوال ذاتی موضوع. موضوع علم اول گفتیم، احوال ذاتی این موضوع مسائل رو تشکیل میدن. ما اگر خودمون رو محدود کنیم به این که از احوال ذاتی این موضوع بحث کنیم، خب مسائل پیش ما محدود میشن و ما باید مسائل خاصی رو مطرح کنیم. هر مسئله رو نمیتونیم تو این علم مطرح کنیم، مسائلی رو باید مطرح کنیم که احوال ذاتی موضوع باشن. اما جدلی اینطور نیست. جدلی هم احوال ذاتی موضوع رو بحث میکنه و مسئله قرار میده، هم احوال غریبه موضوع رو. از موضوع تجاوز نمیکنه. گفتیم در جلسه گذشته که از موضوع هم تجاوز میکنه، ولی حالا فرض میکنیم از موضوع تجاوز نمیکنه، ولی تو مسئله خودشو محدود نمیبینه. موضوع رو همین موضوع مقدار میگیره، منتها هم احوال ذاتی مقدار رو بحث میکنه که این جزء مسائل هندسه است، هم از احوال غریبه مقدار بحث میکنه که این دیگه جزء مسائل هندسی نیست. مبرهن خودش رو در احوال ذاتیه این موضوع منحصر میبینه، ولی جدلی خودش رو در این احوال محصور نمیکنه. میگه هم از احوال ذاتیه موضوع بحث میکنم، هم از احوال غریبه. مثلا دو خط مستقیم وقتی بر هم عمود میشن، این دو خط هم متصف میشن به عمود شدن، هم متصف میشن به اینکه مثلا احسنند از خط مستدیر. مثلا کسی خط مستقیم رو میپسنده، یا خط مستقیم مثلا به خاطر آسون بودن مباحثش احسن پیش او هست، حکم میکنه به این که خط مستقیم احسن از مستدیر، یا حکم میکنه به این که خط مستدیر ضد خط مستقیمه. این ضد بودن یه مسئله طبیعیه، مسئله ریاضی نیست. احسن بودن یه مسئله اخلاقیه، مسئله ریاضی نیست. با وجود این میبینید جدلی توی علم هندسه مقدار رو که تو علم هندسه که مقدار موضوعه، هم احوال ذاتی مقدار رو که عمود بودنه مطرح میکنه، هم احوال غریبه شو مطرح میکنه که حسن بودن و مزاد بودنه، اونا رو هم مطرح میکنه. الان برای جدلی سه تا مسئله پیش آمد. یکی مسئله عمود بودن این خطوط مستقیم، یکی مسئله احسن بودن، یکی مسئله مزاد بودن. عمود بودن مسئله هندسیه و جزء احوال ذاتی مقداره، اما احسن بودن، مزاد بودن، اینا جزء احوال ذاتی خط مستقیم نیستن، این احوال غریبه هستن. جدلی به این احوال غریبه هم میپردازه، همونطور که به احوال ذاتی میپردازه. پس در مسائل خودش رو محدود نمیکنه به احوال ذاتیه، بلکه هم از احوال ذاتی استفاده میکنه، هم از احوال غریبه، و این میشه سعه در مسائل. موضوع رو تغییر نمیده. در بحثی که در جلسه گذشته گفتیم و اول بحث امروز تکرارش کردم، موضوع رو توسعه میداد. یعنی در ریاضی که در هندسه که موضوع مقداره، به موضوع وفادار نبود، به مقدار هم توجه میکرد، به جسم هم که موضوع علم طبیعی توجه میکرد، موضوع رو توسعه میداد. الان در این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم به موضوع وفادار میمونه، میگه موضوع هندسه مقدار، خب منم در حول مقدار بحث میکنم، در باره مقدار بحث میکنم، ولی در احوال ذاتی مقدار تنها اکتفا نمیکنه، هم احوال ذاتیشو مطرح میکنه مثل عمود بودن، هم احوال غریبهشو مثل حسن بودن یا مزاد بودن هم مطرح میکنه. اینجا مسئله رو توسعه داده، موضوع رو توسعه نداده. مسئله عبارت هست از بحث در احوال ذاتی. او فقط بحث در احوال ذاتی نمی کنه، بحث در احوال ذاتی و قریب هر دو می کنه. این یه نوع توسعه دادن موضوعه. گفتیم دو نوع موضوع، این دو یه نوع توسعه دادن مسئله است. اشتباه گفتم موضوع، یه نوع توسعه دادن مسئله است. گفتیم دو نوع مسئله رو توسعه میده، این یه نوعش بود، نوع بعدیش هم بعدا نظر میکنه. بله، یک بار موضوع رو توسعه میده، یک بار مسئله رو. ممکنه نتیجه هر دو یکی بشه، ولی او هم میتواند خودش رو وفادار به موضوع نبیند، هم میتواند خودش رو محدود به مسائل نبینه. دو تا کار انجام میده، نتیجه یکی میشه. بله، وقتی موضوع رو متعدد میکنه، یه مسائلی تو این علم پیدا میشوند که احوال ذاتی موضوع نیستند. حالا یا بیگانه از موضوع هن یا از احوال غریبش هست. پس بالاخره ممکنه اون کاری که در توسعه موضوع انجام داده با کاری که در توسعه مسائل انجام داده نتیجهشون یکی بشه، در یه جا با هم مشترک بشه، ولی بالاخره دوتا کار. صفحه 192، این سطر دوم. و اما بیان این که جدلی یا جدل محدود النظر در مسائل نیست، یعنی وقتی میخواد به مسائل علمی نظر کند، خودش را محدود نمی کند که در باره مسائل خاصی بحث کند، بلکه علاوه بر این که در باره اون مسائل خاص بحث میکنه، به مسائل دیگری هم که در اون علم جز مسئله به حساب نمیاد میپردازه. این محدود نظر نبودن در مسائل من وجهین، فضاری که من وجهین، یعنی این عدم محدودیت به دو وجه، یعنی به دو بیان میکنیم که جدلی خودش را محدود به مسائل خاص نمی کند، بلکه توسعه میدهد مسئله رو. یکی این که انهو احدهما انهو لا یختصر علی المسائل ذاتیت بالموضوع الذی یبحث عن احواله، اکتفا نمی کند بر مسائلی که ذاتی موضوعی هستند که در اون علم از احوال این موضوع بحث می شود، به احوال ذاتی این موضوع اکتفا نمی کند، بلکه هم احوال ذاتی این موضوع رو مطرح می کنه، هم احوال غریبه شو، بل فی الغریبه ایزن، یعنی بلکه بحث می کند در احوال غریبه موضوع نیز، همونطور که در احوال ذاتی موضوع بحث میکند، در احوال غریبه موضوع هم بحث میکنه. دو تا مسئله درست میشه، یکی مسئله مربوط به احوال ذاتی که واقعا مسئله این علم هست، یکی مسائل مربوط به احوال غریبه که مسائل این علم نیست، ولی او این مسائل که سنخ دومن نیست مورد استفاده قرار میده. در عبارت داریم فل وقت. بله، من چون با توضیح داده میشد عمدن نخوندمش، رفتم ما بعدش گفتم که مطلب رو تمومش کنم، بعد فل وقت توضیح بدن. در قسم دوم، یعنی در وجه دوم که برای توسعه مسائل میاریم، اینطور میگیم. من وجه دوم رو یه توضیح مختصری میدم تا این کلمه فعل وقت رو روشنش کنم. در وجه دوم اینطور میگیم که این جدلی خودش رو در یه مسئله وارد میکنه و نظر میده، درباره احوال ذاتی هم نظر میده، منتها دو تا نظر متناقض. در علم النفس در علم طبیعی بخش علم نفسش میگه ان نفس تموت و بعدم میگه ان نفس لا تموت. دو تا مسئله درست میکنه، در یه مسئله محمول موجب است، در یه مسئله محمول سالم است. اما در یه وقت هر دو حکم رو با هم صادر نمیکنه. در یه وقتی که مناسبه بگه ان نفس تموت، میگه ان نفس تموت و میره تا مطلوبش نتیجه بگیره. در یه جا دیگه که ان نفس لا تموت به دردش میخوره، میگه ان نفس لا تموت، باز میره تا به نتیجه مطلوب خودش برسه. پس دو تا مسئله مطرح میکنه در یه علم، به موضوع پایبنده، به احوال ذاتی موضوع هم پایبنده، اما یک بار محمول رو مثبت قرار میده، یک بار منفی قرار میده. این حکم متناقض صادر میکنه، دو مسئله متناقض در یه وقت اونطور، در یه وقت اونطور، بستگی داره اینکه کدام به نفعش باشه. الان توسعه در مسائل قائل شد در دو وقت. شاید اگر در یه وقت میخواست بگه ان نفس تموت و ان نفس لا تموت، طرف مقابل بهش ایراد میگرفت. میذاره در دو وقت بگه که شاید بتونه راه رو بر اون طرف مقابل گم کنه. اما در وقتی که داره از در وقتی که داره توسعه به وجه اول رو مرتکب میشه، یعنی از احوال ذاتیه و غریبه بحث میکنه، در همون وقتی که از احوال ذاتیه بحث میکنه به خودش اجازه میده که از احوال غریبه بحث کنه. فل وقت، یعنی در همون وقتی که داره از احوال ذاتیه بحث میکنه از احوال غریبه بحث میکنه، نمیذاره برای وقت بعدی، چون دیگه اینجا طرف مقابل برش ایراد نمیکنه. نه از احوال ذاتیه استفاده کرده، گفته عموده، این دوتا خط برام عموده، از احوال غریبه هم استفاده میکنه، میگه اون خط بهتر از این خط. هیچ کس بهش ایراد نمیکنه که چرا دو تا حکم خلاف دادی. میگه خلاف نیست، دو تا حکم هر دوام درسته، عمود بودن درسته، حسن بودن هم درسته، مزاد بودن هم درسته، احکام هم درسته. اما اونجا که یکی میگه تمود، یکی میگه لا تمود، اگه در یه وقت هر دو رو صادر کنه بلافاصله بهش میگن دو تا حکم خلاف دادی. اونجا پرهیز میکنه از اینکه در یک وقت مسئله رو توسعه بده. اما در این وجه اول پرهیز از توسعه نداره. در همون وقتی که از محمولات ذاتی و از احوال ذاتی موضوع داره استفاده میکنه و مسئله تشکیل میده، در همون وقت هم میبینید از احوال غریبه استفاده میکنه و مسئله تشکیل میده. فل وقت این کارو میکنه، نه فی وقت. روشن شد دیگه؟ این شد اکتفا نمی کند بر مسائل ذاتی موضوعی که از احوال اون موضوع بحث میکند. فل وقت یعنی در همون وقتی که داره بحث میکنه از مسائل ذاتی، اکتفا بر این مسائل ذاتی نمیکنه، بلکه در احوال غریبه هم داخل میشود. پس فل وقت قید لایختصره، مربوط به لایختصره، یعنی در همون وقتی که داره بر مسائل ذاتی بحث می کند اکتفا بر مسائل ذاتی نمی کند، بلکه در مسائل غریبه و احوال غریبه هم داخل می شه. مثل انهو مثال می زنه برای موضوعی که می تواند محمولات متعدد بپذیرد، که یک محمولش ذاتیشه، بقیه محمول ها ذاتی نیستن و غریبه هستن. جدلی از همه محمول ها استفاده میکنه و چون با محمول مسئله ساخته میشه، پس چند تا مسئله میسازه. یه مسئلهش مناسب علمه که محمولش مربوط به که محمولش عرض ذاتی مقداره، بقیه که محمولاتشون عرض ذاتی مقدار نیستن بلکه عرض غریبه مقدارن، اونا دیگه جز مسائل نیستن، ولی او اینها را هم مسئله حساب میکنه. مثل نهو لیسه ینظر هل الخط المستقیم اذا قام علیه خطون کان کذا و کذا. تنها در این مسئله نظر نمیکنه. ببین مسئله اینه، الخط المستقیم الا اذا قام علیه خطون، خط مستقیم اگر بر روی خطی فرود آید کان کذا و کذا، یعنی کان مثلا عمودن یک، جهان از سازنده چهار تا قضیه قائمه، چهار تا زاویه قائمه. دو، بالاخره احکامی پیش میاد که ما این احکام رو بار میکنیم بر خطی که قائم بشه بر خطی دیگر، خطی که قائم بشه بر خطی دیگر احکامی داره. یکی عمود بودن، یکی چهار تا زاویه قائم ساختن و شاید احکام دیگر. این احکام تماما احوال ذاتی این دو تا خطن و مسائل واقعی علم هندسند، ولی جدلی بر این مسائل تنها اکتفا نمی کنه، توسعه میده مسائلی رو که در هندسه مورد استفاده قرار میده، چون احوال رو توسعه میده. بل هو احسن، یعنی لیسه ینظر در این که خطی که مستقیم باشد و بر خط مستقیمی دیگر قائم شود چه وضعی پیدا میکنه، بلکه این بحثم مطرح میکنه که حل هو احسن من المستدیر اولیس. نمیگه حل هو عمودون اولیس، حل هو مثلا موجبون برای پیدایش زاویه قائم اولیس، اینا رو نمیگه. علاوه بر این میگه هو احسن من المستدیر اولیس. آیا این خط مستقیمی که قائم شده بر خط مستقیمی دیگر، این از خط مستدیر بهتر یا بهتر نیست؟ بهتر بودن خط مستقیمی هم مطرح میکنه، در حالی که این بهتر بودن از احوال ذاتی مقدار نیست. یا مثال بعدی، هل علمه مزاد للمستدیر او لیس؟ آیا علم به مستقیم مزاد است با علم للمستدیر او لیس یا اینطور نیست؟ که اینم ملاحظه میکنید اینم رفته به علم هندسه نداره، در علم کلام بحث میشه که اگر ما دو چیز مقابل هم رو بخواهیم عالم بشیم، با یک علم عالم میشیم یا با دو علم. مثلا میخوام به سواد و بیاض علم پیدا کنم، با یک علم هم سواد تو ذهن من میاد هم بیاض، یا نه بیاض معلوم است به علمی، سواد معلوم است به علم دیگر، چون این دو علم کنار هم توی ذهن من جمع میشن، من به نشون انفکاک نمیدازم، یعنی پیش خودم خیال میکنم یک علمه. گروهی از متکلمین گفتن که متضادان با دو علم معلوم می شود، گروهی گفتن نه با یک علم معلوم می شود. حالا ما مستقیم داریم مستدیر داریم، این مستقیم و مستدیر ضد همه، علمشون هم ضد همه، یعنی علم مستقیم با علم مستدیر مزادن که جمع نمی شن، با دو تا باشن، یا نه قابل جمع شدن هستن، با یک علم می شه هر دو رو قبول کرد، هر دو رو فهمی، هم مستقیم هم مستدیر. خب این یه بحثه، این بحث کلامیه، یا مربوط به علم مثلا فرض کنید که طبیعیه که بحث تضاد توش هست، مربوط به علم ریاضی نیست، علم ریاضی بحث تضاد نداره، چون میدونید علم ریاضی از کم بحث میکنه و کم ضد و نمیپذیره. گفت خوندید در مقولات که کم قابل تضاد نیست، جوهر قابل تضاد نیست، کیف قابل تضاد دید، اینو خوندید، کم عبارت از چیزی که قسمت میپذیرد ولی تضاد را نمیپذیرد. خب تضادیت و حسن و امثال ذلک احوال ذاتی کم نیستند، احوال غریبه هستند. این جدلی میبینید تو علم هندسه که باید در احوال ذاتی کم بحث کنه، میاد در احوال غریبه هم بحث میکنه، در حسن و قبح، در ضدیت تو عدم ضدیت، و در این که آیا علم به اون مزاد با علم به اینه و میشه دوتا علم، یا مزاد نیست میتونه یک علم بشه. این مباحث بحث کردن در احوال غریبه مقدار است که جا ندارد در هندسه مطرح شود. مبرهن سعی میکنه در همین محدودهی که مربوط به هندسه است بحث کنه، ولی جدلی بحثش رو توسعه میده، از اونایی که مربوط به هندسه است عبور میکنه، اونایی که مربوط به علم دیگره میاد اینجا، بدون اینکه موضوع رو دست بزنه ها. اون دست دادن موضوع و توسعه دادن موضوع بحث جلسه گذاشتم، این دست در اینه که موضوع رو حفظ میکنه، احوال رو توسعه میده، یعنی هم در احوال ذاتی بحث میکنه هم در احوال غریبه، قرن با توسعه احوال مسئله توسعه پیدا میکنه.
باشه، مثلا چه افتادگی نداره؟
بله؟
باره چه افتادگی نداره؟ فرمود که جدلی در این مسئله عرض ذاتی بحث نمی کنه. لیسه یه هم زود در حالی که ما نمیخوایم نفی مطلق کنیم، ما میخوایم نفی انحصار.
یک کلمه فقط باید تقدیر گرفته بشه، اونم احتیاج به تقدیر نداره چون عبارت میرسونیدش. یک کلمه فقط شما میتونید اضافه کنید، لیسه ینظر فقط در این حل، بلکه در دو تا حل دیگه هم نظر میکنه. کلمه فقط اضافه کنید اشکال نداره، ولی فقط در تقدیر هست، اضافهش هم نکنید خود جمله میرسونید مطلب. چون عبارت قبلش هم بود که لا یختصر علی المسائل، اکتفا نمیکنه، یعنی اون مسئله مطرح میکنه علاوه بر اون مسئله دیگه مطرح میکنه، و این خودش نشون میده که فقطی در این عبارت در تقدیر هست. و ثانی اون توسعه دومی که در مسائل مطرح میکنه همونیست که اشاره کردم، در یه مسئله سعی میکنه که محمول رو احوال ذاتی موضوع قرار بده، در موضوع توسعه قائل نمیشه، موضوع رو همون مقدار قرار میده، در محمولم عوارض غریبه و عوارض ذاتی رو نمیاره، فقط عوارض ذاتی رو میاره. اما همین عارض ذاتی رو یک بار مثبت میکنه یک بار منفی میکنه، مسئله دوتا میشه. پس حفظ موضوع رو حفظ میکنه، احوال ذاتی موضوع رو هم حفظ میکنه، اما به مثبتش یا منفیش اکتفا نمیکنه. او باید یکی از دو طرف رو انتخاب کنه، یا مثبت رو یا منفی رو. اما میبینید هم مثبت رو انتخاب کرد هم منفی رو انتخاب کرد، منتها در دو وقت. اینم یه نوع توسعه دادن در مسئله است، منتها بدون این که در موضوع علم توسعه بدهد، یا بدون این که در احوال ذاتیه چیزی که نه احوال ذاتیه بگذارد، همون احوال ذاتی رو میاره، همون موضوع رو میاره، منطقه یه بار مثبتن یه بار مسلوبا.
این جدلی پایی جدلش مشهورات نیست؟
بله.
چطور میشه که یه
نه مشهورات تنها نیست، مسلمات اندل خصم هم هست. یه بار پیش این خصم قرار میگیره، میبینه او مدعیه به موت نفسه، میگه ان نفسه تموت، میره جلو تا نتیجه مطلوبش رو بگیره. یه بار در مقابل یه فیلسوف قرار میگیره که میگه نفس لا تموت، بعد با اونم بحث میکنه، با هر دو بحث میکنه، اون منتظره که نظر خودش رو تحمیل کنه. گاهی از اوقات با متکلم مادی یا با فیلسوف مادی که میگه نفس تموت بحث میکنه، یه بار با فیلسوف الهی که میگه نفس لا تموت بحث میکنه. وقت مسلم اندل خصمشو میگیره، یک بار ان نفس تموت رو میگیره، یک بار ان نفس لا تموت رو میگیره، بعد ادامه میده. وقتی که ان نفس تموت رو گرفت یه مسئله میشه، وقتی ان نفس لا تموت رو گرفت مسئله دیگه میشه. میبینید توسعه در مسئله قائل شده بدون این که موضوع رو وسعت بده و بدون این که از احوال ذاتی موضوع بیرون رفته باشه.
ما علمی هم داریم بر پای جدل شکل
گرفته باشه، یک مدبر، یک مدبر میشه،
یعنی
ما تعیین کنیم که کجا جدل به کار رفته کجا نرفته، مسادی به جدل پیدا کنیم.
علمی داشته باشیم، همچی چیزی سوال کنم که همچی چیزی هستش که علمی داشته باشیم مبتنی بر مسائل جدلی، برهان‌های برهان ندیگه، استدلال‌های جدلی، قیاسات جدلی، شکلی علم بر
ممکنه شما سغریات جدل رو جمع کنید، تدوین کنید یک علم بشه. اینو میخواد بگی؟
تو فضای علم تدوین شده این حرفا رو داره میزنه، یا اینکه نه اصلا کاری به علم تدوین شده و علم مدون نداره، فقط فرد جدلی مطرحه مد نظر قرار داده با فرد مبرهن.
ببینید این جدلی گاهی مقابلش یه مهندس نشسته، این داره با مهندس حرف میزنه، باید رعایت کنه حال اونو. این جدلی باید داشته مثل مهندس و با او بحث کنه، اما هم میشه مهندس هم میشه طبیعی. نه یه علم مدونی داریم، این شخص کارش اینطوره یه ذره از علم طبیعی برمی‌داره میاره، یه ذره از علم هندسه تا نظرش رو به این طرف مقابلش تحمیل کنه. اون مقداری که از علم هندسه میاره به جاست، اون مقداری که از جای دیگه میاره به جاست.
پس ما یه علم خاص واحده که
یه علم نداریم که اسمش باشه. بله قوانین جدل توی علم هست، ولی این که الان موارد استفاده از جدل نه توی علم نوشته نشده. ابن سینا میگه جدلی میتواند این کارا رو بکنه به طور کلی، که گاهی بده سراغ توسعه موضوع، گاهی بده سراغ توسعه مسئله. در توسعه مثلا گاهی از احوال ذاتیه و غریبه بحث کنه، گاهی نه از احوال ذاتیه موجبن و سلبن بحث کنه. همش میشه.
پس اینی که الان معروف شده که علم کلام بر پای جدله، پس این مطلب درست ظاهرا نباید باشه. چون میخواستم به این نتیجه برسم، اگه مثلا یک علمی مثل علم کلام بر پای جدل باشه، از طرفی خب جدل خاصیتش اینه که در موضوع قابل محدودیت نیست. از اون برم خب قدما قائل به این بودن که هر علمی موضوع خاصی داره و از اون علم باید از احوال ذاتی موضوع باید حرف بزنه. ما میگم که اگه ما قائل بشیم که یک علمی بر پای جدله، این مخالف با اون نظر دیگه میشه که در علم قائل.
اونی که الان شما مثال زدید، مطلبتون رو توضیح کردید که روشن شد چی میخواد بفرمایید، جواب داره. شما میفرمایید گفتن که علم کلام علمیش جدل و بر پایه جدل مطرح شده، منظور نیست که متکلم از موضوع علمش تجاوز کرده، این نیست. اگر میگن کلام علمیش جدلی، معناش این نیست که متکلم از موضوع علمش تجاوز کرده، متکلم در محدود علمش بحث کرده. پس توسعه اول رو که توسعه در موضوع متکلم مرتکب نشده، توسعه در مسائلم نداده. او خیلی مواظبه که مسائلی که خارج از موضوعشه و خارج از احوال ذاتی موضوعی مطرح نکنه، تناقض‌گویی هم نکرده. او توسعه در مبادی داده که بحث بعدی ماست، یعنی استدلالش را تنها بر بدیهیات یا قضایای مستفاده از برهان بنا نکرده، بلکه بر مقبولات و مسلمات همین استدلال رو مطالبش رو بنا کرده. یعنی از ائمه علیهم السلام یا از شریعت یا از قرآن قواعد مطالب کلی به دست آورده و استدلالایی که بر مسائل دارد مبتنی بر این قواعد کرده. پس جدلیست، یعنی جدلی یا استدلاله، استدلالش جدلیه، نه اینکه از موضوع تجاوز کرده و نه اینکه مسئله رو توسعه داده. اون از موضوع بیرون نمیره، مسئله رو توسعه نمیده، از احوال غریبه بحث نمی کنه. مقیداتی که فیلسوف داره او هم داره، همونطور که بر فیلسوف اشکال وارد نمیشه، بر او هم وارد نمیشه. اونتا فیلسوف سعی میکنه که از مقدمات بدیهیه یا قضایای برهانیه استفاده کند، او این سعی رو نداره. از مقدمات بدیهیه استفاده میکنه، از قضایای برهانیه استفاده میکنه، علاوه بر این از مسلمات و مقبولات هم استفاده میکنه، از روایات آیات اینطوری استفاده میکنه که روایات آیات مورد استفاده فیلسوف نیستن ولی مورد استفاده متکلم هستن. به متکلم گفته میشه علم تو بر جدل به این معنا مبتنی است، او هم افتخار میکنه، ناراحت نمیشه، میگه بله همینطوره. اصلا تصریح میکنه که من علمم رو هم بر عقل هم بر نقل برپا میکنم و واقع میسازم. عبایی نداره از این که بگه من از نقل استفاده میکنم. اصلا میگه یکی از دلایل من نقلیاته، یکی از دلایل من نقلیاته.
ارسطو فارابی در بیسنانی به طبیع ارسطو میگه که فلسفه جدل و مغالطه این ها موضوعش یکی هم موجوده، منتها غایت مثلا مغالطه این از خودش میخواد مثلا تشبیه کنه به تیر فیلسوف، باید جدن چیز دیگه ایست. اینا فقط در قایت فرم دارن و در مقایت خالی چیز دیگه من مثل انصافه این فرم
الان داره
که این ها علوم در واقع در این تصمیم من به علوم نظری این ستا چیز در علوم نظری این ستا فلسفه اصطلاح جدل و مقایت یه موضوعش نمیه یکیه، یعنی موضوع
الان بحث ما در این نیست که ما الان بحث ما در این نیست که موضوع جدل با موضوع برهان یکی است.
آقا که گفتن که موضوع فرق نداره، موضوع
یکی است. میگیم موضوع علمی که موضوع علمی که جدلی توش وارد میشه گاهی توسعه داده میشه. جدلی توسعه میده موضوع علمو، ولی موضوع جدل با موضوع برهان اینا همه همون قیاسه. موضوعش یکی.
این موضوعش هم موضوع با موجوده.
یا موجود یا موجود، بالاخره موضوع قیاسه منتها با تفاوتایی که در جای خوش گفته شد. خب از ثانی لعنهو قد یتفق، توسعه در مسائل به این جهت هست که با اتفاق می افتد که انن سره از زدین و نقیزین معن. توجه کنید جدلی کارش اینه که از گفته خودش حمایت کند، یا به تعبیرشون گفته خودش را یاری کند و خصم رو محکوم کنه به اینکه گفته من رو بپذیر. یاری میکنه گفته خودش را تا خصم رو وادار به پذیرش کنه. این کار جدلی است. ایشون میگه یک ما اگر جدلی باشیم اتفاق میفته که دو تا زد یا دو تا نقیض رو یاری کنیم، یعنی هم این حکم مثبت رو بدیم هم اون که منفی رو بدیم، که دو تا مسئله رو یاری کنیم، یکی مسئله موجب یکی مسئله سالب، در حالی که این دو تا متناقضن و ما هم ناسازگارن. ولی ما در دو وقت این دو مسئله رو یاری میکنیم، در یه وقت اون مسئله موجب رو، در یه وقت اون مسئله سالب. اتفاق می افتد که ما یاری کنیم دو زد را و دو نقیض را با هم با دو قیاس منتافی وقته ایم. در دو وقت دو تا قیاس را یاری کنیم، در یه وقت اون قیاسی رو که نتیجه می دهد موت نفس را، در یه وقت اون قیاسی که نتیجه می دهد عدم موت را، هر دو را در دو وقت ما حمایت می کنیم. که کل واحد من هما جدلی هم، هر یک از دو مسئله جدلی هم. یعنی برهانی برشون اقامه نشده. حالا ما سطرف و حتی هی سنت کلن فلجده. خب حالا مثال بزنیم. فتارتن نقیسو، یعنی اقامه قیاس میکنیم من المشهورات که نتیجه میدهد ان النفس لا تموت. فتارتن نقیسو منها، یعنی بازم از مشهورات ان النفس لا تموت. گاهی قیاسی فراهم میکنیم که مرکب شده از مشهورات نتیجه میده بقای نفس رو، گاهیم قیاسی تشکیل میدیم از بازم از مشهورات تشکیل شده نتیجه میده عدم فوت نفس رو. بله منها رو به مشهورات، منها رو به مشهورات رو میگه نمیده.
میشه هم
اندفسو تموت
مشهور باشه هم
اندفسو لا تموت، مشهور اندقامن اون باشه مشهور اندقامن این باشه، با متکلمی که بحث میکنه یا با فلاسفه الهی میگه اندفسو لا تموت چون مشهور اندقامنه، با مادین بحث میکنه میگه اندفسو تموت. بله و تارت هم نقیص هم اینها، یعنی از همون مشهورات انده نفست هم بود. تا اینجا بحثمون در توسعه مسائل هم تموم شد. حالا میخوام وارد این بحث بشیم که توسعه موادی چگونه است، چگونه میتوانید، چگونه جدلی در موادی هم توسعه میدهد. اینم میفرماد من وچه این به دو بیان توسعه در موادی میده که خود بزنش از جلسه بود.